عزیز مثل هم میشن و واقعا بعضی وقتا ما هم نمیتونیم تشخیص قطعی بدیم. اینجا میایم خب یه نمونه برداری کوچیک انجام میدیم و به وسیله پاتولوژی میتونیم تقریبا تشخیص را مسجل بکنیم.
آزمایشگاه در واقع
بله آزمایشگاه به ما کمک میکنه اینجا پاتولوژی که حالا اگزما هست یا بیماری پسوریازیس. گاهی اوقات درماناشون تا یه حدی مثل هم میرن جلو، ولی در مواردی که پسوریازیس شدید باشه خب ممکنه نیاز باشه به درمانهای داروهای خاص خوراکی یا تزریقی که کمک بگیریم و استفاده بکنیم. معمولا پس تشخیص بیشتر با همون علائمیه که ما میبینیم، شرحالیه که میگیریم مشخص میشه.
و این نمونه برداری چون برخی از افراد میترسن از این نمونه برداری و میگن که نکنه بدتر بشه، شرطش بدتر بشه، در موردش توضیح میفرمایید؟
بله واقعا این نمونه برداری گاهی اوقات وقتی ما اسم نمونه برداری میاریم مراجعین یه دفعه میترسن، فکر میکنن هدف از نمونه برداری اینه که ما بگیم این بیماری خدای نکرده سرطانی بده. چون حالا اون قدیما معمولا فقط وقتی کار به اونجاهای باریک کشیده میشد که یه چیز خیلی بد میخواستن تشخیص بدن نمونه برداری میکردن و از اونجا این پایه‌ریزی شده و ترس از اونجاست. ولی عملا برای متخصصین پوست ابزاری که برای تشخیص بیماری وجود داره این نمونه برداریه. ما اصلا کاری به بد بودن بیماری نداریم، میخواییم تشخیص بدیم این بیماری را با بیماری دیگه. حالا مثلا پزشکان دیگه، مثلا متخصصین قلب، خب با گوشی گوش میکنن، اکو میکنن، نوار قلب میگیرن، علائم کمکیشون اون هست. حالا مثلا جراحان مغز و اعصاب یا متخصصین مغز و اعصاب نوار مغز میگیرن، نمیدونم سی تی اسکن میکنن، MRI. ولی ما چیه؟ ما اون نمونه برداریه، یعنی پوست را باید آزمایش بکنیم. خیلی مریضایی دنبال اینم میگن دکتر یه آزمایش بنویس برامون، آزمایش خون بده. میگم خب آزمایش خون چیزی نشون نمیده، ما میخوایم اون بیماری پوستی شما را تشخیص بدیم.
بله.
از این پوست باید نمونه برداری بکنیم و خب این نمونه این از اونجا جا افتاده. ولی اصلا نگران نداشته باشم، خیلی وقت اصلا نیاز به بخیه نداره. اون نمونه که برمیداریم یه نمونه کوچولو از پوست برمیداریم و به خاطر خودشونه که بفهمیم چه درمان براشون درستتر صحیحتر استفاده بکنیم،
تشخیص صحیح براشون انجام
به خاطر این اکثر.
و این آگاهی هست که میتونه کمک به ما بکنه که نگرانی هایی که لزومی نداره را از ذهنمون بذاریم کنار. خیلی وقتا میبینیم که مثلا به خاطر این نوع نگرانی ها فرد اصلا درمانشو به تعویق میندازه و درش که اصلا ضرورتی نداره و یه تشخیص واقعا ساده بیماریش داده میشه و درمان هم میشه و به سرعت مشکلش مرتفع میشه. خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر روغنی، سپاسگزارم از همراهی دوستان عزیزی که با ما همراه هستن. باز هم راه‌های ارتباطی رو تقدیمتون میکنم: 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشباسه، حتی تو گل و باسه.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلباش وسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
خیلی سوال مختلفی آقای دکتر مطرح شده، اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه در مورد درمان صحبت بکنیم به پیامک ها هم بپردازیم. 0912411 نوشتم من اگزما دارم و زمانی که در واقع مصرف آبم در روز کم میشه احساس میکنم اگزما بدتر میشه، آیا میتونه ارتباطی با خوردن آب هم داره اگزما یا نه؟
تا حدودی میشه بگیم بله. الان یکی از عواملی که حالا باعث بدتر شدن اگزما میشه کاهش رطوبته، یعنی خشکی پوست، مخصوصا در فصول پاییز و زمستان.
بله.
یه مقداری چون خشکی پوست و سرما بیشتره یه مقدار اگزما ها بدتر میشه. خب فردی که آب بیشتری مینوشه و استفاده میکنه طبیعتاً اون بدنش و پوستش آبرسانیش بهتر خواهد بود و شاید علائم اگزمایش هم در کمتر
بشه. بسیار عالی. شنونده عزیز ما 0912427 گفتن آیا داخل گوش و بینی هم ممکنه دچار اگزما بشه؟ یعنی خارش‌هایی که تا ناحیه گوش هست آیا میتونن مربوط به اگزما باشن یا نه؟
بله بله،
داخل خانم 61 ساله هستن.
بله ممکنه، ما داخل گوش هم علائم اگزمایی داریم، مثل همون درماتیت سبوره که گفتیم که مناطقی که یه مقداری مو دارن درگیر میکنه، مثل بله. سر و اینا. گاهی اوقات در گوش هم علائم اگزمایی ممکنه دیده بشن به خاطر اون ترشحاتی که از خود بدن، اون وکسی که داخل گوش ایجاد میشه، خودش گاهی اوقات یه مقدار علائم تحریکی ممکنه ایجاد بکنه. ولی بله خب اینا معمولا نادرن، کم هست.
بسیار عالی. شنونده دیگرمون 0919737 تشکر کردن بابت حضورتون در برنامه و گفتن آیا نور خورشید اگه در معرضش قرار بگیریم بعضی موقع در یه منطقه بدن میبینیم کمی خارش ایجاد میشه یا اذیت میشیم، آیا اون هم میتونه زمینه ساز اگزما باشه؟
بله، اصلا ما حالا یه ترمی داریم،
یه عنوانی داریم،
یه عنوانی داریم به نام ضایعاتی که به دنبال آفتاب ایجاد میشن، حالت اگزمایی. حالا جز اگزماها به صورت نمیاریمشون، ولی خب یه ضایعاتی هستن کاملا افراد در معرض آفتاب که قرار میگن دچار ممکنه یه سری حتی تاولهای پوستی قرمزی، خارش و علائم کحیلی بشن.
بله.
و دقیقاً علائم اگزمایی ها از خودشون نشون بدن که متاسفانه درمان قطعی هم ندارن، فقط بیشتر باید از اون آفتاب و اینا پرهیز بکنن، بپوشونن ساعتایی که آفتاب کمتر است، منزل خارج بشن و این وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید فرصت رو بدیم به عزیزانی که پیام تلفنی هم برای ما گذاشتن و ببینیم که پرسش های این عزیزان چه کنه است.
من مدتی اینه که پاهام از کف پاهام دچار اگزما شدم، یعنی از دوران خدمت سربازی دچار اگزما شدم و ترک پا دارم. متاسفانه چند بارم دارو مصرف کردم ولی به طور مرتب مصرف نکردم. این داروی خاصی داره که این اگزما برطرف بشه؟ خیلی ممنونم.
بله. خب اولا شاید لازم باشه ایشون مراجعه بکنن مثلا یا همون نمونه بردهی که گفتم انجام بشه، چون کف پاها گاهی اوقات این بیماری پسوریازیس هم شایعه و خیلی اشتباه میشه با اگزما. اگر خود اگزما تشخیص داده شد خب درمان واقعا قطعی به اون صورت نداره، مگر اینکه ایشون اون رعایت ها رو بکنن، مثلا از جوراب‌های نخی دائم استفاده بکنن، کفشایی که میپوشن زیاد عرق نکنه، خنک باشه و اون داروها و کرمها را تقریبا به صورت گهگاه استفاده بکنن. یعنی درمان اگزما چون واقعا درمان طولانی و بیشتر حالت کنترل کننده هست و باید اون درمانها را ادامه بدن و بعد به مرور کم بکنن که دوباره علائمشون بر نگرده، وگرنه داروی خاصی که به صورت قطعی بگیم مصرف بکنن و حالا حتما فردا خوب بشن به اون صورت نه.
بسیاری خیلی متشکرم. با پیام تلفنی بعدی همراه میشیم.
آیا وراثت میتونه یکی از عوامل ایجاد اگزما باشه؟
بله بله، این که همون اول صحبت کردیم، اصلا یکی از مهمترین عواملی که اصلا اگزما ایجاد میشه وراثت و زمینه فامیلی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب پیامکی دیگری که داریم 0912520 گفتن که آیا پوسته شدن کنار ناخون هم اگزما حساب میشه یا نه، اون اصلا بحثش جداست.
بله، در کسانی که دچار اگزماهای دست هستن به مرور حتی ناخوناشون هم دفرمه میشه، یعنی شکل ناخونا خراب میشه، روی ناخونا صفحه صفحه بریده بریده، کنار ناخونا ریش ریش، و حتی در موارد شدید حتی کسانی که دچار اگزماهای دست هستن حتی اثر انگشتشون هم از بین میره، حالا یا در اثر استفاده بیش از حد از داروها و درمانها و پمادها، یا به مرور زمان این اتفاق ممکنه که براشون بیفته.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان از این 0902067 هم که در مورد شیار و دفرمه شدن و بزرگتر شدن سطح ناخون همراه با قرمزی پوست سوالتون مطرح کردیم، فکر کنم آقای دکتر روغنی در این بخش پاسخ سوال شما دوست عزیز رو هم تقدیم کردن. آقای دکتر، دوست عزیز دیگری نوشتن 0913-2233 نوشتن من در صنعت کار میکنم، تولید مواد خام مسی، حدود یک سال هست که نوک انگشتان دستام پایین تر از ریشه ناخون یه سری تاول های خیلی ریز ریز پوستی میزنه و خیلی هم خارش داره. از اصفهان شنونده ای ما هستن، خواستن راهنمایی بفرمایید.
بله، کاملا علائمی که دارن همون علائم اگزماییه، علائم اگزمایی هست که داره در نوک انگشتاشون ایجاد میشه و احتمالاً تماس اون دستشون با اون حالا موادی که دارن باهاش کار میکنن بیشتره. خب حتما اینها باید از دستکش‌های مخصوص کار استفاده بکنن. دستکش‌های کار هم به این صورت که داخلشون یه جلد نخی حتما باشه و بعد روش از این جلدهای پلاستیکی باشه. اون دستکش هایی که خودشون فقط پلاستیک خالی هستن، خودشون متاسفانه خیلی از اوقات اگزما ها رو تحریک میکنن، هم خود جنس اون پلاستیک ها و هم عرق کردن دست، و یه مقداری خوب رعایت کردن در این موارد خیلی اهمیت داره،
بسیار کمک میکنه. خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. یه فاصله بگیریم و بریم سراغ بخش درمان و توضیحاتی که در مورد درمان اگزما میخوایم تقدیم شما عزیزان کنیم. برنامه مجله پزشکی، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما در خصوص اگزما هست. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر ایمان روغنی هستیم، متخصص بیماری های پوست و مو. و پرسشی که در بخش باور تقدیمتون کردیم، آیا بوسیدن بچه ها باعث اگزمای اونها میشه؟ پرسش هاتون و نظر هاتون رو میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه. آقای دکتر روغنی، خواهش میکنم در خصوص درمان اگزما هم توضیح بفرمایید.
بله، خب ببینید، اصول درمان اصل کار اینه که از اون مواد حالا یا حالا هر چیزی که باعث تحریک و بدتر شدن اگزما میشه دوری بکنیم، یعنی اصل کار اونه، و اگر اون رعایت نشه، حالا هرچی پماد زده بشه، هرچی قرص خورده بشه و هرچی دارو داده بشه، طبعا نتیجه درستی نخواهد داشت. مثلا در مورد حالا ما اگزمای دست را بیشتر توضیح میدم، ولی برای همین اگزماها هم همین قابل قبوله. بله. کسانی که اگزمای تماسی دارن دستشون، یعنی هند اگزما دارن و با مواد محرک، شوینده ها، صابون، ریکاتاید و اقسام اینها بدتر میشه، مهمترین کار اینه اولا تماس دستشون رو با این مواد تا حد امکان محدود بکنن. چه کار بکنن؟ مثلا ما میگیم حتما از دستکش استفاده بکنن. حالا اگر دستکش های ظرفشویی وجود داره که داخلش نخی هست که حالا بعض وقتا پیدا میشه، خب بهترین گزینه هست که از اونها استفاده بکنن، وگرنه از این دستکش های نخی ضد حساسیت که در داروخانه ها موجوده، نه این نخی ها. چون بعض وقتا من میگیم به مراجعه کننده نخی بگیر، میرن از این بافتنیا و همین دارن میپوشن، خود اون بافتنیا بعضیشون خود اون کرک و اینا اصلا مشکل سازه. دستکش‌های نخی ضد حساسیت استفاده بکنن و بعد روی اون از این دستکش‌های ظرفشویی بپوشن، جوری که دستشون با اون لاستیک دستکش ظرفشویی تماس برقرار نکنه. و در حین شستشو و کار و اینا اگر عرق کرد، خیس شد، عوض بکنن دستکش‌ها رو، درارن عوض بکنن، رطوبت به اونجا نرسه، چون این رطوبت زیاد زیر دستکش و اینا خودش باعث بدتر شدن میشه. و مرتب در طول روز از نرم کننده ها استفاده بکنن. حالا نرم کننده ها از اوسرین گرفته، انواع کرم های اوسرین تو بازار هست، ایرانی هست، انواع خوبش هست، هیچ مشکلی ندارن، یا وازلین معمولی. دستاشون رو چرب نگردن، نذارن خشک بشه. گاهی اوقات از کرم ها استفاده میکنیم، درمان های حالا همون اصطلاحی که مردم بهش میگن کورتون دار. اشکالی نداره از این کلمه اگر به صورت درست استفاده بشه، خب اصلا جز درمان‌های اصلی ما هست که استفاده بشه، ولی نه به صورت همینجور خودسرانه. خیلی وقتا شده دیدیم اونقدر طرف رفته از این کرمای کورتونی به دستش زده، یا حالا مثلا نواحی بدنش زده که اصلا این اثر انگشتش از بین رفته، یعنی دیگه پوست باقی نمونده، یا پوست دستش مثلا شده مثل یه آدم مسن 80 ساله،
یعنی ناحیه صورت مثلا
ناحیه صورت تمام عروق پوستی بله تلنجکتازی پیدا میکنه، رگا زده بیرون، نواحی شکم و تنه و ران و اینا استریا پیدا میشه، این ترک هایی که مثل ترک هایی بعد از دوران بارداری خانم ها هست، بله. تمام شکاف ایجاد شده. خب اینا با یه اصولی استفاده بشه. وقتی که استفاده شد و حالا فرد بهبود پیدا کرد، طبق یه الگویی که حالا معمولا پزشک بهشون میگه، اینا بیان کم بکنن آروم آروم و بعد قطع بکنن. این خیلی مهمه، استفاده از این کرم های کورتون دار در همونطوری که خیلی خوبه مثل شمشیر دولبه عمل میکنه. گاهی اوقات برای جلوگیری از خارش و سوزش و اذیت شدن میتونیم از قرصهای آنتیستامین استفاده بکنیم، مثل ستریزین، لوراتادین و انواع و اقسام اونها. یه مقداری علائم را کم میکنه و بهبود میده، استفاده کردن از اونها مشکلی نداره. حالا کرم های دیگه هم خیلی هست که میشه استفاده کرد، حالا که اینجا حالا زیاد بحثش یه مقداری تخصصیه که باید استفاده بکنن. کسانی که حالا مثلا با لباساشون لباسای پلاستیکی میپوشن، تحریک میشه پوستشون، اگزما پیدا میکنن، خب بهترین گزینه اینه از لباسای نخی استفاده بکنن. لباسای نخی زیر لباسا حتما همیشه بپوشن و بعد روش حالا اون لباسایی که حالا مواد رنگی دارن، پلاستیکی دارن و اینا استفاده بکنن. اگر کسی حالا دچار عفونتی چیزی هست، خب اون عفونت اگه درمان بشه بالطبع اون اگزمایی که به دنبال عفونتش ایجاد شده بهتر میشه. کسانی که اون اگزمای سبوریک دارن که خیلی شایع هم الان هست و مخصوصا بعد از دوران کرونا ما این اگزمای سبوریک را خیلی بیشتر میبینیم و بیشتر شده، اینها هم گاهی اوقات اون موادی که در ترشح میکنه، یه سری قارچ‌ها و مخمرها موادی از خودشون ترشح میکنن، اونها میتونن باعث تحریک اون درماتیت سبوریک بشن. اینها گاهی اوقات از درمان‌های ضد قارچ استفاده میکنیم و در کنارش حالا لوسیون‌های ضد شوره استفاده میکنیم، شامپوهای ضد شوره استفاده میکنیم. اینها هم باید به صورت دوره‌ای ویزیت بشن و تحت نظر پزشکشون باشن، چون استفاده بیش از حد از مثلا یه جور شامپو بدنشون رو مقاوم میکنه و بعد از یه مدتی میبینن دیگه فایده نداره و دوباره برمیگرده. پس اینها هم اصول خودش رو داره و تو این اگزماهای سبورهی که درماتیت سبوره استرس خیلی نقش داره، یعنی استرس باعث تحریکشون میشه. هرچند در انواع دیگه اگزماها هم این استرس خیلی تأثیر داره و یه حمله عصبی ممکنه یک دفعه اون اگزما را باعث تشدید و بدتر شدن اون بشه. ما توصیه میکنیم مثلا برای شستشوهای روزانه، حمام، دستشویی و اینها مثلا از این صابون‌هایی که مواد غیر صابونی دارن، شکلشون شکل حسابشون میگیم پن‌های کرمدار، مخصوص پوستای خشک، اینها استفاده بکنن برای دستشویی، برای حمام، اینها هیچ اشکالی نداره، میتونن از اینها استفاده بکنن. از زیاد شستن دستاشون حتی امکان خودداری بکنن. بله. بعد از حمام کردن مرطوب کننده، لوسیون بدن، اینها استفاده بکنن حتما. و یکی دیگه از درمان‌هایی که گاهی اوقات در موارد شدید ما استفاده می‌کنیم نور درمانی هست، فوتوتراپی یا نور درمانی، که البته در خیلی از بیماری از اینا استفاده می‌کنیم. نور درمانی هم یکی از گزینه‌هایی هست که استفاده میشه. یه طیفی از اشعه ماورا بنفش با یه سری لامپ‌های مثل لامپ‌های مهتابی خاص مثلا به اون موضع یا به بدن فرد تابیده میشه، حالا مثلا هفته دو بار یا سه بار طبق یه پروتکل‌های خاصی که حالا در مرکزی که نوردرمانی وجود داره یا فوتوتراپی وجود داره این کار اعمال میشه. در مورد بچه‌ها هم حالا درماتیت اتوپیک بود که مال بچه های کوچیک که گفتیم که خب اون هم نسبتاً شایعه، باید خیلی حواسشون باشه والدین، پوست بچه رو حتما لوسیونای مخصوص بچه استفاده بکنن، حالا پوست صورتشون تحریک نشه، حالا به هر صورت بوسیدن، آب دهان، اینها تحریکش نکنه، مواظب باشن که خودشون لباسایی که میپوشن لباسایی نباشه که پلاستیکی نباشه، صورت بچه رو هی مرتب نچسبونن به خودشون، وقتی روی زمین قرارش میدن مثلا یه ملافه پهن بکنن، بزنن ملافه سفیدی چیزی روی فرشی جایی نذارن که اون مواد تحریک کننده بیشتر باشه براش بدترش بکنه. اینها خیلی اهمیت دارن تو موارد اتوپیک. گاهی اوقات خوراکی که مادر میخوره روی اونها تاثیر داره، از طریق شیر مثلا، مواد تند، فلفلدار، ادویه دار، گاهی اوقات مثلا سیر، تحریک کننده ها وارد شیر که میشه، بچه ناخودآگاه اون اگزماش بدتر میشه، درماتیتش بدتر میشه. اینها چیزایی هست که باید رعایت بکنن برای بچه تا حداقل سن بچه آروم آروم بیاد بالا، که معمولا گفتیم حالا ممکنه تا دو سالگی اکثرندشون خوب میشن دیگه، بعد دو سالگی بعضیاشون هست که ادامه دار میشن و طولانی میشن. و در مواردی مثل اون اگزماهایی که گفتیم آلرژیک هستن، مثل کسانی که با عطر و ادکلن و سیمان و حالا لوازم فلزی مثل نیکل و اینها تماس دارن، مهمترین کار اینه که واقعا قطع بکنن، یعنی اون تحریک به هیچ عنوان دیگه صورت نگیره، وگرنه دوباره اون عوامل آلرژن باعث میشن این اگزما طولانی ادامه دار بشه برای این افراد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس خیلی روش‌های مختلفی هست.
بله بله.
حالا با توجه به شرایط فرد، سنش، اینکه چقدر زایه گسترده هست و خیلی موضوعات دیگه، در واقع گزینه‌های مختلف درمانی رو در نظر می‌گیرید.
البته یک سری داروهای جدیدی هم داریم که الان فعلا ما استفاده می‌کنیم، قرص‌هایی هستن، داروهایی هستن که برای اگزماهایی که واقعا خیلی پیشرفته هستن و به این کار جواب نمیده استفاده می‌کنیم.
بله.
حالا میگم این داروهای جدید واقعا درمان قطعی هستن، ولی خیلی وقتا واقعا خیلی خیلی کمک کننده هستن. یعنی فردی که این همه کرم و دارو و اینا زده و خوب نشده، با خوردن داروها خوب میشه، ولی خب اون داروها هم اینه که ممکنه نیاز باشه طولانی مدت مصرف بشن، اینجوری نیست که با مصرف یه روز و دو روز تموم بشه.
بله.
ممکنه نیاز باشه استفاده بشن و بعد به مرور زمان اونها قطع بشن از بدن.
بسیار خیلی متشکرم. در این بخش آخر فکر کنم پاسخ شنونده عزیزمون 0918107 که بانوی 63 ساله بودن و نوشتن بیشتر از 30 ساله به اگزمای دست مبتلا هستم، آیا مشکل و درمان قطعی میتونه داشته باشه؟ شاید بتونه از این روش دارو خوراکی باید برای مدتی که حالا نیاز هست استفاده بکنن و حتما میتونن به یک متخصص بیماری های پوست و مراجعه بفرمایند و مشکلشون انشالله حل بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. با پیام های تلفنی همراه میشیم.
من خانم 59 ساله هستم، از تهران تماس میگیرم. در حدود 20 ساله من در اثر یک شامپو فرش اگزمای پوستی پیدا کردم که درگیر شد جفت پاهام و جفت دستام تا ساق پا و آرنج، ولی با دارویی که رفتم دکتر پوست اینا همه رفع شد، ولی 3 زخمم که الان 1 ساله یه دونه زخمم رد شده، ولی 2 دیگه تو ساق پامه اندازه نصف نخوده، به هیچ عنوان خوب نشده. دارویی هم که به من دکتر داره کلوبوتازول داده و ترمیستاتول NN داده و تیکه برداری هم کردن، نمونه برداری هم کردن، حتی کورتون هم تزریق کردم توی پام ولی اثر بخش نبوده. میخواستم ببینم این درمان دیگه ای به غیر از این دوتا پماد درمان دیگه ای داره؟ خیلی خارش داره، خیلی میسوزه.
متشکرم آقای دکتر روغنی خانم.
خب تشخیصشون ظاهرا خب قطعی شده. دو تا حالت وجود داره، ممکنه که واقعا اون نورودرماتیت یا اگزمای عصبی اینجا اضافه شده باشه و به خاطر حالا دستکاری کردن و خاروندن زیاد اون منطقه اگزما ادامه دار شده و اونجا زخم شده، که خب گاهی اوقات ممکنه نیاز باشه مشاوره برن، یه مقداری استرسشون رو کم بکنن یا گاهی اوقات یه کمی از داروهای ضد استرس استفاده بکنن تا یه اگزماشون کنترل بشه. و یا اینکه واقعا به اونا جواب نده، نور درمانی ممکنه که برای این موارد خوب باشه. کسانی که دیگه به همه درمان ها مقاوم باشن، نور درمانی ممکنه که جواب خوبی بده. حالا داروها هم بستگی به سنشون و اینها داره. سنشون هم چون ظاهرا یه مقداری به نظر میاد بالا هست، ممکنه اختلالات عروقی هم دارن و چون اون اختلالات عروقی وجود داره این اگزما خوب نمیشه، پس باید بیان اول اون زمینه اصلی اولیه رو برطرف بکنن تا اگزما هم برطرف
بشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر روغنی اگر موافق هستید در مورد باور برنامه هم نظر بفرمایید، همینجا بخش پاسخ طبیعی رو داشته باشیم. این که در واقع مطرح فرموده بودید که آیا بوسیدن بچه ها باعث اگزما میشه یا نه، رو خواهش میکنم یه توضیح کوچا بفرمایید.
هر دو گروهی که جواب دادن درست گفتن، ولی خب از دید خودشون اینجوری درست گفتن. در بچه‌هایی که اتوپیک هستن، یعنی اون اگزمای سرشتی یا اتوپیا که توضیح دادیم دارن، تو اونا آب دهان خیلی خیلی تحریک کننده هست. یعنی وقتی که والدین بچه را میبوسن، مخصوصا میان لبهای بچه را بوس میکنن، ما میبینیم اگزما هم اونجا تشدید میشه و بدتر میشه، گاهی اوقات عفونی میشه حتی. این خیلی اهمیت داره که این کار انجام ندن تو بچه‌ها، یعنی از بوسیدن و این بزاق دهان به پوست نخوره، این خیلی اهمیت داره. پس تو این موارد خب واجبه که رعایت بکنن. تو افراد معمولی که حالا مثلا اگزمای دست دارن یا اگزماهای تحریکی دارن، اون موارد مشکلی نداره. تو اونا مثلا بوسیدن بچه ها که اصلا اگزمای خاصی اون اتوپیا ندارن، سرشتیا ندارن، مشکلی نداره. و یکی از حالا شنوندگان که پرس گفته بود واگیر نداره، اصلا بحث واگیردار بودن این بوسیدن نیست، چیزی نیست که واگیردار باشه. ما به خاطر اون تحریک بزاق هست که روی پوست اتفاق میفته و ممکنه که اون اگزما تشدید بشه.
بسیار خیلی متشکرم. خب با پیام تلفنی شما دوستان عزیز همراه میشیم.
من تو کرونا خیلی وسواس شسته شده هستم، دستم اگزما شده، دکتر رفتم بهتر شد اما به انتظاری باز نمیاد، همینجور انگشتم خارش و قرمز و اینا میشه. باید چیکار کنم؟ وسواس بدی داشتم از سر کرونا، هنوزم هست. راهنمایی میخواستم. ممنون میشم.
متشکرم از شما آقای دکتر خجبان.
بله همونطوری که گفتم، خب خودشون هم دارن میگن وسواس زیادی دارن به شستشون. ما گفتیم اگر اون عامل اصلی قطع نشه، خب اگزماشون هم خوب نخواهد شد. ایشون به نظرم پیش یه مشاور مراجعه بکنن، این رفتار شستشوی زیاد و این وسواس را حتما تعدیلش بکنن تا اگزماشون هم خوب بشه، وگرنه هر چی کرم بزنن و هر دارویی بزنن خوب نخواهد شد تا وقتی که دارن شستشو را ادامه میدن به این صورت.
پس این بسیار اهمیت داره که میزان شستشو در واقع به حد طبیعی برگرده.
بله و متاسفانه حالا بعد از دوران کرونا
زمان الکل هم بعد ما مستقیم استفاده میشد،
مواد ضد عفونی همه رو دستشون میزدن، اصلا مواد ضد عفونی که مال مثلا در و دیوار بود به دستشون میزدن و متاسفانه ما خیلی دچار مردم دچار اگزما شدن، حالا به جز یه سری بیماری خود ایمن که تشدید شدن.
بسیاری، خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم، ممنونم آقای دکتر روغنی انتهای برنامه رسیدیم، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. امروز در مورد اگزما صحبت کردیم و اینکه درمان‌های مختلفی برای اون وجود داره و میتونید از روش‌های مختلف با مراجعه به همکاران متخصص پوست و مو استفاده ببرید و انشالله سلامتیتون رو به دست بیارید. متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.